أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكنون روشن شد که تسبیح گاهی تکویلی است و گاهی تشریعی. تسبیح تشریعی همین تسبیحی است که شریعت مشخص کرده است که در نماز و غیر نماز انسان مکلف این تسبیحات را میگوید و ثواب هم میبرد. پس تسبیح تشریعی برابر تکلیف است، حالا یا وجوب یا استحباب، و ثواب خاص هم بر او مترتب است. تسبیح تکوینی مربوط به شریعت نیست، هم در دنیا راه دارد هم در آخرت. در دنیا هم درباره انسان هاست، هم درباره حیوان و نبات و جماد، سماوات و ارض و مانند آن. در آخرت هم برای همه این هاست، هم از انسان به غیر انسان. بهشتی ها در بهشت تسبیح گوی او حقن و خدا را هم حمد می کنند. اولین کلام بهشتی ها در بهشت حمد خداست، آخرین کلام بهشتی ها هم در هر مقطع حمد خداست. وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتوبع من الجنت حیث نشاء. در هر مقطعی کاری خواستن، میوه خواستن و بهره بردن، میان آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این از سوره مبارکه یونس گذشت. پس اول و آخر کلام اهل بهشت تسبیح خدای سبحان است و این تسبیح هم تکوینی است، تشریعی نیست، چون اونجا شریعت نیست تا کسی یک ذکری بگوید ثوابی ببرد. و معنای تسبیح تکوینی هم نیست که با زبان حال بگوید، بلکه با زبان قال هم تسبیح تکوینی است. پس تسبیح یا تشریعی است یا تکوینی. ثم تکوینی یا به لسان حال است یا به لسان مقال. و این آیات درباره تسبیح تکوینی به لسان مقال است، نه به لسان حال. به لسان حال اینکه هر صاحب نظری درباره اینها اگر تدبر کند میبیند اینها آیت الهی هست، نشانه کمال الهی هست، نشانه علم و قدرت الهی هست، نشانه نزاهت خدا از نقص امانند. این تسبیح خب خودش اظهار ادب است، مثل ملائکه. ملائکه که شریعت به این معنا که پیغمبری داشته باشن، واجب و حرام و مستحب و مکروه داشته باشن، اینا که نیست، ولی مرتب تسبیح گوی و حقا. خود کمال او در این است که مسبح او باشد، اظهار کمال میکند. در بهشت به دنیا که عالم شریعت است، عالم امر و نهی است، البته ثواب دارد. اما وقتی یک موجود اهل شریعت نبود، مثل درخت ها که تسبیح گوی و حقن، مثل نهرها که تسبیح گوی و حقن، این تکوینن این کار میکنن، با زبان مقال هم این کار میکنن، نه تنها با زبان آن. ولی سخن از ثواب و امثال ذالک نیست. در بهشت که دارد الحمدلله الذی صدقنا وعده، مثل ملائکه تسبیح گوی و حقا، این ادب اونهاست در پیشگاه ذات اقدس اله. فرض آن است که تسبیح یا تکوینی است یا تشریعی. تسبیح تکوینی یا به زبان حال است یا به زبان مقال. تسبیح تشریعی همین است که ما آشناییم و عمل میکنیم و میدونیم که در حوزه شریعت کجا باید تسبیح گفت، کجا باید تحمید گفت. این یه مطلب دیگه. این که در جریان تسبیح تکوینی که با تحمید همراه است، خدای سبحان نفرمود به این که شما لکن لا تسمعون، شما حرف اینها را نمیشنوید. سخن از نفی سمع و استماع و مانند آن نیست، سخن از نفی تفقه است که شما متوجه نیستید، نه اینکه شما نمیشنوید. اگر اونا صدایی دارن صدا رو میشنوید ولی متوجه نیستید. مثل اینکه صدای پرنده ها رو انسان میشنود، سر صدای اونها رو میشنود ولی نمیفهمد اینا چی میگن. اینا وقتی یه دیگر صدا میزنن برای جذب یا برای دفع یا برای دفاع یا برای حمایت، آهنگ های خاص دارن. گاهی ممکن است کسی که دامدار باشد به سالیان متمادی بانم شد از شواهد و قرائن بفهمد که بره چگونه مادرش میخواد، مادر چگونه فرزندش میخواد و مانند آن. اما بالاخره با شواهد میفهمند، نه اینکه اون فرهنگ و ادبیات و اون لغات و اون کلمات را بفهمند. و قرآن کریم فرمود شما متوجه نیستید، نه شما نمیشنوید. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که یه مدرسه هست که به انسان فقه این گونه از مسائل را به آدم یاد میدهد. اگرچه اونچه تفقه در دین مربوط به حوزه هاست، لولا نفر کل من کل فرقت من هم طائفتون فی الدین لیتفقه طائفتون من هم طائفتون لیتفقه فی الدین، این برای اینکه علوم نقلی را یاد بگیرد. گاهی هم مسافرت میکنم برای اینکه علوم عقلی را یاد بگیرد که میشه تفقه در دین. ولی یه مدرسی هم هست، یه راههایی هم هست که تفقه این گونه از اسرار عالم است که اون لاکن لا تفقهونه بشه تفقهون. حالا او با معجزه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم همه اینایی که تو مسجد النبی بودن شنیدن که وقتی منبری برای حضرت درست کردن و حضرت در حال ایستادن به اون ستون تکیه میداد و سخنرانی میکرد، عرض کردن شما خسته میشید ما منبری درست کنیم، حضرت موافقت کردن منبری برای حضرت درست کردن. همین که خواست از کنار، چون به اون ستون تکیه میداد، از اون ستون حرکت کند به طرف منبر بیاید، این ستون جزع زد. این استونه هنانه هنانه همینه دیگه، هنین یعنی ناله لابه. خب اینا شنیدن که این ناله کرد. میدونیم باره که پیغمبر نقل کرد، بعضی ها نقل کردن آمد این ستون رو در بغل گرفت تا آرام شد، که از مفارقت اون حضرت این ستون ناله کرد. خب این همیشه هست. اگر گفت به ملواق نور مصطفی اون استن حنانه را کمتر از چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو، این مدرسه است، این راه است. این راه کشف و شهود در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. نباید گفت این مطلب شرعیست یا کشفی، چه اینکه مطالب عقلی هم در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. نباید گفت این مطلب عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی. این که میبینید در کتاب های فقه نظیر مکاسب مرحوم شیخ و امثال اینا میگن و یدل علیه الادلة الاربع، برای مثلا فلون خیار ما هم لا ضرر داریم هم دلیل عقل داریم، برای فلون کار هم دلیل عقل داریم هم دلیل نقل داریم. یه آیه نقل میکنند، یه روایت نقل میکنند، دلیل عقل هم اقامه میکنند. این عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. عقل کاشف حکم شرع است، چه اینکه نقل هم کافی حکم شرع. شریعت را همونطوری که تو بحث سالهای قبل ملاحظه فرمودید، مبدع هستی شناسی دین فقط مربوط به اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است و احدی دخالت ندارد. یک، کشف از اراده خدا و حکم خدا گاهی با عقل است، گاهی با نقل است، گاهی با کشف معتبر. دو، دلیل عقلی و نقلی و کشفی مقابل همند نه مقابل شرع. سه، یعنی نباید گفت این مطلب عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی. نباید گفت شرعیست یا کشفی، باید گفت نقلیست یا کشفی. گاهی کشف یعنی شهود، اون حالت خاص از حکم خدا کشف میکنن، گاهی نقل کشف میکنن، گاهی عقل. منتها عقل معیارهای خاصی دارد، نقل معیارهای خاصی دارد، کشف معیارهای خاصی دارد. اینکه فما ولاک الا تفقهون تسبیح ها، نه یعنی این کار محال است، این نشدنی است. یعنی توده شما متوجه حرف اینها نیستی. اگر وجود مبارک سلیمانی باشد، او میتواند علمنا منطقه تیر بگوید و چیزی یادش به دیگران هم بدهد. یا اگر چونچه پرده از گوش برداشته بشود، خیلی ها میتوانند حنین و ناله اون ستون را هم بشنوند. اون مطلبی که از مرحوم میرداماد در روزهای قبل نقل شده است که سنگریزی که در دست حضرت یا در دست اون شخص مشرک تسبیح گوی حق بود، معجزه پیامبر این نبود که اون سنگریزه را به حرف در بیاورد، بلکه معجزه حضرت این بود که پرده غفلت از گوش اون مشرک بردارد. این حرف مال مرحوم میرداماد نیست، چون این بزرگوار مال 400 سال قبل است. کسانی که 700 سال قبل بودند، یعنی 300 سال قبل از مرحوم میرداماد، این مطالب رو گفتند، چه کتاباشون نوشتند، یدن به ید رسیده است به این بزرگواران. البته خود این بزرگواران ممکن است بهش رسیده باشه. بنابراین این راهی است که انسان وارد حوزه یا دانشگاه می شود که این علوم ظاهری را یاد بگیرد. این میشه لیتفقه و فدی. یه راه دیگری هم هست که راه تهذیب و تزکیه و امثال ذالک است، که اگر انسان مواظب سمع و بصر بود، مواظب غذای حلال بود، مواظب دهنش بود، غذای حرامی را مصرف نکرد، شبهه ناکی را مصرف نکرد، قف عند الشبهه انما الامور ثلاثه، قف عند الشبهه، چه در پوشاک، چه در خوراک، چه در شنیدن، چه در دیدن، یه همچه انسان طیب و طاهر می شود و می شود تسبیح موجودات را بشنود، تسبیح موجودات را بفهمد و مانند. ما را هم تشویق کردن به این راه که این راه باز است، منتها برای اوحدی. هم راه پرخطر است، گفتن خیلی ها حق ورود ندارند، و هم راهی است که روندگانش کمند. در یکی از بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه که درباره اهل برزخ سخن میگوید، در بعد از قرائت الهاکم التکاثر و مانند آن، که در خطبه 221 کتاب نورانی نهج البلاغه است، حضرت بعضی که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر را قرائت فرمودند، مطالب مبسوطی در ذیل همراه قرائت این آیه ذکر کرده. اوضاع برزخ رو شرح میداد که اینا در برزخ چه حالت دارن، تو قبر در چه حالت دارن. بعدم بعضی که فرمود که کلهم وحیدون و هم جمیع، اینا با اینکه همشون کنار همن، اما هر کدام مهمان سفره خودشه، هیچ کسی با دیگری کاری نداره، دیگری هم با اون کاری نداره، چون لا بیعون فیه ولا خلال ولا خلل مانند آن. بعدی که فرمود مورها و حیوانات تو مجاری ادراکی اینا رفتن، تو چشمشون رفتن، تو گوششون رفتن، تو بینشون رفتن، تو دهنشون رفتن، گوشتها رو خوردن، استخونا مونده، این چیزا رو که ترسیم بکنن. در اثنای همه خطبه 221 به این صورت می فرماید به این که فلو مثل تهم به عقل کرد او کشف عنهم محجوب الغطاء لک و قدر تسخت اسماءهم بالهوام فستکت و اجتهدت ابصارهم بالتراب فخسفت و انقطعت و تقطعت الالسنتو فی افواههم بعد ذلاغتها و همدت الغلوبو فی صدورهم بعد یغدتها و عاف فی کل جارحت منهم جدید بالجدید و بلا. اونگاه می فهمه که چه بلا به سر این مرده ها آمده. عمد محل شاه این است که اینا را یا باید با عقلت بفهمی یا باید پرده کنار بره ببینی. اینه مانعت الخروج به دیگه جمع را شاید. فلو مثلت هم به عقل که با عقل اینها بررسی کنی، که بالاخره اینا گوشت و پوستن، وقتی زیر خاک موندن مار و مور و عقل اینا جمع میشن، اینا رو میخورن، اینا رو خوب ترسیم میکنه، آدم میفهمه. او کشف انهم محجوب القطاع لکه یا نه کشف قطاع بشه الان ببینی تو قبرش خبره. پس دو حال داره، یا آدم باید بفهمه یا باید ببینه. این مانعت الخلوب است که جمع را شاید یک انسان عاقل وارسته که شبیه حارثه بن زید است، این هم میفهمه هم میبینه. انسان وقتی کاملا بررسی کنه میبینه الان اینا که تو گورشونن بالاخره پوسیدن دیگه، دیگه غفلت که نداره از حال دیگه. اگه اینا خوب بررسی کنه مطلب میفهمه دیگه، اینا که فولاد نیستن اینکن تو بمونن که. این گوشت و پوست وقتی به حیوانات دادی خب اینا میخورن دیگه. اماله این یا این که لازم نیست که انسان بشینه بررسی کنه بگه اینا گوشت و پوستن، اونجا هم حیوان هست، حیوان هم غذا میخواد، وقتی رفتن اونجا بالاخره این پوستا رو میخورن، گوشتا رو میخورن، استخونا میمونه. لازم نیست اینجا بشینه تحلیل بکنه. حالا میبینه تو قبر چه خبره. این دیدن که با چشم ظاهر نیست، این چشم هم ببنده میبینه. پس دو تا راه هست، راه کشف و راه عقل. نه این شد نه او، راه نقل هست که بالاخره آدم باید کسی که جز مؤمنان عادی به همین ظواهر آیات و روایات ایمان داره و حقم هست، با دلیل نقلی میفهمه در قبر چه خبره. کسی که اهل برهان باشه گذشته از اون دلیل نقلی، دلیل عقلی هم او را هدایت میکنه به این که در اهل در قبر چه خبره. کسی که اهل کشف و شهود باشه ضمن استفاده از دلیل نقلی بهره برداری از دلیل عقلی میبینه الان تو قبر چه خبره. منتها وقتی که میبینه ذکر دلیل عقلی یا دلیل نقلی بانوان تأیید است برای او. آدم وقتی که میبینه الان یه ستونی توی مسجد هست دیگه لازم نیست دلیل عقلی اقامه کنه که سقف بی ستون نمیشه، تو الان میبینه دیگه. اگه دلیل عقلی نقل کنه یا میگه فلان مهندس گفته که تو فلان مسجد چند ستون هست، این برای تأیید است. اینجا فرمود فلان مثل تهم به عقل کرد او کشف محجوب الغطاء لکه، باید میفهمه تو قبر چه خبر است. بنابراین این سه طریق است برای کشف حکم شرعی. اون طریق رایجش همین طریق نقل است، عمومی است، آسان‌ترین و بی‌خطرترین همین طریق نقل است. اون که یک مقداری دشوار است و با خطر دلیل عقل است. این که می‌بینید هم مرحوم ابن سینا فتوا داد، هم مرحوم صدر متعلی فتوا داد، خوندن فلسفه برای بعضی حرام است، همینه دیگه. هر دو بزرگوار گفتن، هم در آخر اشارات تنبیهات مرحوم بو علی فرمود، هم در بحث اتحاد عاقل و معقول و بحث‌های دیگر صدر متعلی فتوا داد. بعضی از ذهن‌ها آماده برای درک معارف عقلی نیستن، با لغت و عرف و بنای عقلا و این راه سالم و بی خطری هم هست، عمومی هم هست. اگر بخواهد سری به اون ارون بزند باید از یه استعداد خوبی برای جسته بخواده باشد. یک، اولا ادله نقلی رو باید دیده باشد. دو، اونها ایمان آورده باشد. سه، که با ایمان وارد شده باشه فکر ترازو بینه. دشوارتر از همه مسئله کشف و شهود است. این کشف و شهود بین مثال و متصل و منفصل فرق گذاشتن خیلی دشوار است. آدم اینجا که نشسته چیزا رو میبینه، اما خب آره میبینه، این تمثلات نفسانی اوست که شده مثال متصل، یا نه تمثل خارجی است با مثال و منفصل رابطه پیدا کرده. تشخیص این که مثال متصل است یا مثال منفصل کار آسان نیست. برای اونها هم یک حساب خاص، یک معیار مخصوصی است. بزرگان اهل عرفان از بعضی از فقها ها یا از خیلی از فقها ها حق شناسی میکنن، تشکر میکنن، میگن خوب شد که اینها خوندن علم عرفان را تحریم کردن. اینکه این علم مگر شما میخواید داخل فی الاشرا بالله بالموازجه اینو میخواید بفهمونی، مگه این قابل فهم عموم است؟ تو هر هزار نفر شاید دیگه دو نفر پیدا بشن این داخل فی الاشرا بالله بالموازجه رو بدون خطر درک بکنن. خدا تو هر چیزی هست یعنی چی؟ تو ذاتش تو هر چیزی هست، صفات ذاتیش تو هر چیزی هست. این روایاته، اما این روایات رو که به دست هر کسی نمیدن که وال جون فل اشیاء بلا ممازجتن. این رو گفتم معنا کردن این حدیث برای خیلی ها حرامه، ایشون میگه که کار بسیار خوبی کردن اما جلوی همه را نگیرن، اکثری برای اونها حرام. یه بیان نورانی که در سالهای قبل هم میخوندیم، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در جریان رؤیت به ابی بصیر میفرماید. ابی بصیر در خدمت حضرت هست و سوال میکند که آیا خدای سبحان را میشه در قیامت دید یا نه. وجود مبارک حضرت فرماید که قبل از قیامت تو دنیا هم میشه خدا را دید. مرحوم ابن واضح قمی رسول الله تو کتاب شریف توحیدشون بابی دارن به عنوان باب و ما جاء فی الرؤیه، که چند سال قبل هم به یه مناسبتی این احادیث خونده شد. صفحه 107 توحید مرحوم صدوق، عنوان باب هشتم، باب هشت، باب و ما جاء فی الرؤیه. روایاتی است که دلالت می‌کند به اینکه ذات اقدس اله را میشه دید. مرحوم صدوق بعد از اینکه این روایات نقل می‌کند، به اینکه تمام روایاتی که فرون شخص در باره رؤیت خدا نقل کرده کلها اندی صحیح است، روایات از سند صحیح است، ولی من اینها رو نقل نمی کنم، می ترسم که این روایات رو خیلی ها ببینن خیال بکنن که معاذالله خدا رو می شه دید، یعنی با چشم ظاهر می شه دید. این رو در پایان این باب ذکر می کنم. در همین باب هشت صفحه 117 روایت 20 همین باب، اونجا ابی بصیر به وجود مبارک امام صادق عرض بکرد که اخبرنی عن الله عز و جل، مستحضری که ابی بصیر کور است، نابیناست. همین ابی بصیر کور و نابینا به امام صادق سلام الله عرض بکند که هل یراه المؤمنون عن الله عز و جل، هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا مؤمنون خدا را در قیامت میبینند؟ قال ابی سلام نعم، و قد رعوه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت هم خدا را دیدن. فقلت متى، کی خدا را دیدن؟ قال علیه السلام حین قال لهم الست ربکم قالوا بلا، در اون مشافهه، اون اقرار و اعترافی که خدای سبحان از بندگانش گرفته، در اون مشهد، در اون محضر، در اون محفل، در اون منطقه اینا خدا را دیدن. ثم سکت علیه السلام ساعتا، یه لحظه آرام شد. ثم قال، وجود مبارک امام صادق به ابی بصیر فرمود و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، نه این که در صحنه الست خدا را دیدن، مؤمنین خدا را در دنیا قبل از قیامت نمی‌بینند. بعد فرمود الست تراه فی وقت که هازا، و ابی بصیر کور میگه فرمود مگه الان تو خدا رو نمیبینی، نه خدا رو نمیفهمی. اون براهین توحید که برای هشام بن حکم، هشام بن سالم، صاحب اصحاب کرام ایراد کرده مطلب دیگه است. الان به ابی بصیر کور میگه مگه الان خدا رو نمیبینی. حالا چه حالتی وجود داره که حضرت نصیب ابی بصیر کرد که برای ابی بصیر مطلبی از در قلب او کش شد، او را خود اون حضرت میدونه. الست تراه فی وقت که هازا، قال ابو بصیر، من اجازه دارم این حدیث بر شما نقل بکنم؟ قال ابو بصیر فقلت له جوینت فدا فاحدث به هازا عن، که اجازه دارم این حدیث نقل بکنم؟ فقال علیه السلام لا، این مثل لا تنغز نیست که شما تو حوزه بخوای درس بگی که گفتن این حدیث حرام است، درس این حدیث حرام است. شما تا بگیر رؤیت اقسامی داره، این رؤیت حسی مبتلا میشه، گرفتار تفکر اشعری میشه، خیال میشه معاذالله خدا رو میشه دی. نه، این حرف رو نباید نقل بکنی. خب یه ابی بصیر کوری میخواد که سالیان متمادی جز محرم اسرار امام صادق سلام الله بشه، خب الان مگه خدا رو نمیبینی؟ ولی حق نداری برای دیگران نقل بکنی. این در خواص است دیگر، این تو کتاب‌های علمی فقط برای خواص نقل شده، برای توده مردم اگه نقل بکنن همون در میاد، ده تفکر اشعری در میاد. قال ابو بصیر قلت لو جئت فداك فأحدث بهذا عنك، فقال لا فإنك إذا حدثت به، اینا اگر همینجور بگی یا ظاهرش قبول میکنن که خطر داره، یا ما را معاذالله تکذیب میکنن که او همین خطر داره دیگه، تکذیب معصوم هم همون خطر داره دیگه. فانکره منکرون جاهرون به معنا ما تقولهو ثم قدر ان ذلک تشبیه کفره، فلینکه ولیست رؤیت بالغلب کر رؤیت بالعین تعالی الله اما یصف المشبه مبل ملحدو. خب این اون ترغیبی که در سوره بارکه توبه نسبت به علوم نقلی هست که لولا نفر من کل طائفت من هم من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه فی الدین، اون علوم اعتباری و نقلی و ظواهر شریعت است، خطری نداره. بالاخره یا میفهمه یا نمیفهمه. اینطور نیست که اگر نفهمید خلافش بفهمه. که اینا مأموریت عام دارن که عده برند و یاد بگیرند و لیان در قوم هم ازاره جوده. اما براهین عقلی مال خواست است، مسائل کشف و شهود مال اخص. این که حارثة بن زید گفت که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا مال اخص خواست است. اونی که در خطبه حمام آمده که حضرت فرمود هم و الجنه که من قدرها یا هم و النار که من قدرها، مال اخص و خواست است. اینا مراحل گوناگونه. این که فرمود ولکن لا تفقهونه، یعنی یه عده میتوانند بالاخره بررسی کنند. خب شما ببینید 5-6 طایفه از آیات قرآن کریم هست که در همین زمین است. خدا اینا رو برای کی گفته؟ برای یه بالاخره گفته دیگه. آیت بودن یک کار عمومی است که اون طایفه جدای از اینا بود، که آسمان آیت است، زمین آیت است، این کل من فی الارض و السماوات الا قضا و کذا کم یمرون من آیه السماوات و الارض و هم عنها معرضون. آیت بودن سماوات و اهل سماوات، زمین و اهل زمین، این قابل حمل است برای خیلی ها. می شود استدلال کرد حالا یا برهان کلام است حدوث است، یا برهان امکان ماهوی است، یا امکان تقریر است، یا عدل دیگه. این که همین الان روزها تو حوزه و دانشگاه این درس ها هست که اینا آیتن، علامتن بر وجود ذات اقدس الله. اینا آیت بودن هر دیگه است. اما اون 5-6 طایفه غیر از آیت بودن پیام خاص دارد. طایفه تسبیح، طایفه تحمید، طایفه اسلام، طایفه سجود، طایفه اطاعت، طایفه دخول. اینا 6 طایفه است که به هم داخرن یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له اصل ما فی السماوات و الارض، یسجد لله ما فی السماوات و الارض، یسئم من شئ لا یسبح و حمده. این 6 طایفه برای اخص خواص است. یعنی اگر شما راه تهذیب دل را بررسی کنید، اگر دیگران یه لحظه اون حنین و ناله استن حنان رو شیدن، شما در خیلی از موارد میشنوید. این حرفی که مرحوم شیخ طوسی از ما به جناب فخر جناب زمخشری از برادران اهل سنت نقل کرده است که وجود باری که پیغمبر فرمود یه سنگ بود در مکه، قبل از این که من به نبوت برسم هر وقت من میدید سلام میکرد، کان یسلم علیه و انید اعرف قرآن. این رقرفا تو کتاباشون داره. اونها در همین زمینه تلاش و کوشش کردند و کردند و کردند تا به جای رسیدن که بعد از بزرگانشون صریحا تو کتاباشون هم نوشتن که بعضی از این فتنگرا که آتش بیار معرکه هم، وقتی که اینا حرف میزنن ما بریم تو دهنشون آتش هست. این هست دیگر. اونجای مال اخص خواست هست. بنابراین تسبیح با تحمید در سراسر جهان هست. اونچه که عقل میفهمد عبارت از این امور است که چون تسبیح و تحمید یک کار علمی است، حتما مسبحان و حامدان و محمدان زندن و اهل درکن و حق شناسن. این سه مطلب در سراسر جهان هست. شما میدید یه برقی تو سراسر سیم هست، یه حیاتی تو سراسر موجودات هست. تا حیات نباشد علم نیست، تا حیات علم نباشد تأدب نیست. این تأدب، این علم، این حیات فی کل موجودین هست. برای اینکه تسبیح بدون حیات، بدون معرفت، بدون تأدب نخواهد بود. مطلب دیگه این که این تسبیحشون آغشته به تحمید است. این با 4 عنصر محوری حل میشه. چرا تسبیح گوی حقن؟ برای اینکه نقص خودشون رو میبینن. یک، کسی باید نقص اینها رو برطرف کنه که بی نقص باشه. دو، به اون بی نقص مراجعه میکنن
ترمیم نقد را از او دریافت میکنند. سه، در برابر نعمتی که از او دریافت کردن حق شناسی میکنن، مؤدبانه ثناگوی او هستند. میشه هم این میشه چهار. این تسبیح آغشته به تحمید، تحمید هماهنگ با تسبیح محصول این چهار عنصره. اینا نقص خودشونه میفهمن، اولا به کسی مراجعه میکنن که بی نقص باشد، چون اگه او هم ناقص باشد که نمیتواند مشکل اینها را برطرف کند. دو، مراجعه بی نقص یعنی تسبیح کردن او، تنزیه کردن او از هر نقصهایی. وقتی تسبیح کردن، تنزیه کردن، یعنی تو بی نقصی، کمال را از او دریافت میکنم. این سه، در برابر نعمتی که از او دریافت کردن ثناگوی او هستن. چهار، این من شیء الا یسبح بحمده. منتها این لا تفقهونه که به اون تسبیح خورد، برای این که صیغه له الکلام همون تسبیح هست. لا تفقهونه تسبیح هم ولا تحمیدهم ولا سجودهم ولا اسلامهم ولا دخورهم ولا طاعتهم. این شش طایف آیات که یکی از این طوائف سته همون بود که در سوره مبارکه نحل قبلا گذشت، ناظر به همین مطالب است که اگر شما اهل تفقه در معارف کشف و شهود باشید میتوانید بفهمید. این بیان نورانی از تعمیر در خطبه 221 می فهمد انسان باید یا عاقل باشد یا شاهد، یا بفهمد یا ببیند. اون مطلب که حسی نیست، آدم با چشم ببینه، پس یا باید با دل ببینه که نصیب اخص خواهد شد، یا با عقل بفهمه که نصیب خواص است. فقط فلو مفصلت هم به عقل کرد او کشف محجوب القطاع لکه. اون چی که در سوره مبارکه نحل قبلا گذشت، اون هم دخور اشیا را نشون میداد، یعنی ذلت، که اینها داخرن، اینها ذلیلن. آیه 48 سوره مبارکه نحل این بود: اولم یرو الى ما خلق الله من شیء یتفیعو ظلاله عن الیمین و شمائله سجدن لله و هم داخرو. دخور یعنی ذلیلانه. خب اگر انسان یا بالاخره با عقل باید بفهمه که اینها مطیع یک رهبری، یک خالق مدبرن، یا نه کاملا مشاهده کنن. در نتیجه این جزء جامعه تین حالات تو موقع مالک هست، تو کتاب های اهل معرفت هست، تو موقع مالک این حدیث هست که وجود وار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی کنار کوه احد می رسیدن فرمود هازا جبران یه حب و ناون و حب و یه از دوستان ماست این کوه، ما هم دوستش داریم، ما هم دوست ماست. خب نسبت به هر جبلی اینجور نمی فرمود، فرمود هازا جبران یه حب و ناون و نحب و. این حدیث تو مبته مالک هست، تو کتاب های اهل معرفت هم هست. خب هازا جبران یه حب و نحب و امثال ذالک هست. بنابراین اصل شعور و علم در سراسر جهان هست و این آیه ناظر به عدم فقاهت است، نه عدم سم. نه شما نمیشنوین، شما نمیفهمین. مثل که به جاهل، مثل که مسئله جبر و تفویض رو مطرح کرده در سوره مالکه نساء که بحثش گذشت، و اون حسنه ای که بیابن میگن از خداست، سیئه ای که بیابن میگن از توست. قل کلون من عند الله فمال ها اولا القوم لا یکود یا یکادو یفقهون حدیثا. یعنی چرا این مسئله نیم فهمند؟ خب این تحذیر است، ترغیب است، یعنی که ارزیابی کنید، بررسی کنید، حسن خوب رو بفهمید، جبر تختیار رو بفهمید، جبر تفیز رو بفهمید، بفهمید چی از خداست، چی از بشره. نقص با شما برمیگرده، کمال مال خداست. فمال ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. این ترغیب به تفقه در مسائل کلامی است، مسئله جبر است، تفویض است، اختیار است، مانندان. اما اینجا که فرمود ولکن لا تفقهونه، این یک گله ضمنی است، یعنی اگر راه داشته باشد، راهی دارد، شما اگر راهی اون راه باشید اینا رو میفهمید. الحمدلله رب العالمین.